بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. بحث در این بود که بنابر نظر مشهور که در موارد تعارض تساقط اتفاق میفته، آیا این دو دلیلی که در تعارض تساقط کردند حکم ثالثی رو که مخالف هر دو باشه نفی میکنند یا نه؟ پاسخ مثبت بود. مرحوم آخوند فرمود درسته که این دو دلیل به دلیل تعارض تساقط کردند و نمیتوانیم به هیچ یک از اونها تمسک کنیم، اما یکی از اونها حجت در واقع، بنابراین نمیشه حکمی مخالف هر دو باشه. یکی از اونها در واقع حجت و دلالت میکنه که حکم مخالف یکی از این دوتا نیست. مرحوم آقای سعد بر این بیان اشکال کردن، فرمودن شما مقصودت از این که یکی از اینها حجت، مقصودت چیه؟ مقصودت اینه که مفهوم یکی که مقصود مثلا جامع باشه، یا مقصودت مصداقه یعنی فرد مردد؟ شون میگه خب ما قبلا گفتیم که هر دوش باطله. اگه مقصود شما حجیت غیر معلوم الکذبه، یعنی مثلا ما میدونیم از این دو دلیل بالاخره یکیشون کاذبه، حالا ممکنه هر دوشون هم کاذب باشن، اگه مقصود شما این مطلبه، خب این در صورتیه که یه تعین واقعی وجود داشته باشه ایشون میفرمان. اما اگر ما که در اکثر موارد این حالته که ما علم اجمالیمون منشأ علم به کذبه، ما میدونیم که خب بالاخره این دوتا با هم صادق نیستن، پس لااقل یکیشون غیر صادقه، ما از این طریق میدونیم و این به تعبیر ایشون تعین واقعی نداره، اصلا در واقع هم متعین نیست. که ایشون این بحثو قبلا توضیح داده در اونجایی که هفت صورت برای تخییر بیان کرد، که جلسه قبل اشاره کردم که این هفت صورت مربوط به تخییر به لحاظ سنده، اونجا در تخییر در نوع هفتم میگه حجیت غیر معلوم الکذب، اون بیان ایشون اینه، بعد اینو رد میکنه در اونجا در بحث قبلی چند صفحه قبل از اینجایی که ما الان هستیم، و اون توضیح میده اونجا که چرا غیر معلوم الکذب حجت نیست، که حالا مراجعه بفرمایید. وجه دوم بیان مرحوم نائینی بود. البته ایشون میفرماد نسب الی المحقق نائینی، که مرحوم نائینی فرمودن مدلول التزامی در اصل وجود تابع مدلول مطابقی است، ولیکن در حجیت تابع مدلول مطابقی نیست. ممکنه مدلول مطابقی حجت نباشه و در این حال مدلول التزام مدلول التزامی حجت باشه. اینجا از همین قبیله، این دوتا با هم تعارض کردن، مدلول مطابقی از حجیت افتادن، اما مدلول التزامیشون که نفی حکم ثالثه اون باقیه، با اون حجت. به این مناسبت آقای سعد فرمودن ما باید وارد این بحث بشیم که آیا دلالت التزامی در حجیت هم تابع دلالت مطابقی هست، شون میگه صحیح اینه، یا نه. برای توضیح این مسئله اولین مطلبی که ایشون بیان میکنن فرمایش مرحوم آقای خوییه. میفرمان مرحوم آقای خویی بر فرمایشی که به استاد خودش نسبت داده اشکال کرده، هم اشکال نقضی هم اشکال حلی، تعدادی فروع فقهی رو ذکر کرده مرحوم آقای خویی که گفته اگر این حرف مرحوم نایینی درست باشه، نتیجه‌ای که در اینها به دست میاد یه نتیجه غیر قابل قبولی خواهد بود. من یکیشو ذکر میکنم، حالا بقیهش هم شبیه اینه. میفرماد فرض کنید بیانه قائم شد که یک قطره بول مثلا روی لباس افتاده. خب مدلول مطابقی بیانه اصابت قطرتون من البول به لباس، مدلول التزامیش نجاست لباس. بعد ما فهمیدیم که این بیانه دروغه، تو الکی هم این دو نفری که عادت دادن که بول افتاده روی لباس بی خودی گفتن. خب اینجا ما میتونیم بگیم که خب مدلول مطابقیش از بین رفت، اصابت قطرتون من البول از بین رفت، اما مدلول التزامیش باقیه، نجاست و صوب، به خصوص وقتی احتمال میدیم که به یه عامل دیگری نجس شده باشه، مثلا قطرتون من الدم. میشه اینو گفت؟ آقای خویی میگه خب هیچ کس اینو نمیگه و تعبیرش اینه لا نظن ان یلتزم بهی فقیهون، میگه من که فکر نمیکنم هیچ فقیهی ملتزم به این حرف باشه. بعد از این مثالا میزنه دیگه، میگه مثلا فرض کنید خونه ایست دست زیده، عمرو بکر میان ادعا میکنن که این مال ماست، بعد بیانه میاد میگه آقا این مال عمره، یه بیانه دیگه میاد میگه نه خیلی مال بکره، این دو تا بیانه با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. بعد ما بگیم خب مدلول مطابقیشون از بین رفت، اینکه این خونه بکره قابل استناد نیست، اینکه این خونه عمره قابل استناد نیست، اما مدلول التزامیشون حجته و اون اینه که این خونه زید نیست. شما میتونی اینو بگی؟ از اینجور اشکالات که به قول ایشون آخرش مثلا تعبیر لا یلتزم بهی فقیه او متفقه دیگه، حالا اینجا یه مرتبه بالاتر رفته. خب بالاخره حق استاد و شاگردی رو آقای خویی ادا کرده، به استاد اشکال کرده. بعد اشکال حلی جواب حالا توضیح داده، گفته ببین آقا جان مدلول التزامی اصابت و قطرت من البول نجاست صوب نیست که، نجاست ناشی از بول، نه نجاست و صوب فراتر از بول، اینو که دیگه مدلول التزامیش نیست که، این فقط مدلول التزامیش اینه که این در اثر اصابت بول نجس شده، بنابراین اگر اون دلیلی که قائم بر اصابت بول از بین رفت مدلول التزامیش هم از بین میره، چون اصلا مدلول التزامی در حد مدلول مطابقیه، فراتر از اون که نیست که. خب اینم فرمایش آقای خویی. آقای صدرم به نوبه خودش حق استاد رو ادا میکنه، میگه نه نقضهای شما درسته نه حلهای شما درسته. حالا شما دیگه اون قسمت دعوای استاد و شاگرد رو خودتون بخونید.
بحث اول وجود بود که وقتی که وجوده التزامی دلالت التزامی به وجوده دلالت مطابقی هست، توی مثالی که زدیدن با به اینجا اصلا وجودش از بین میره،
نه دیگه حجیتش از بین میره، وجودش چرا از بین میره؟ مدلول مطابقی که از بین نمیره که، وجودش که از بین نمیره.
وجود مدلول التزامی مثلا همون نجاست رو ما گفتیم که در واقع این مدلول التزامیه
اصابت بول،
وقتی که اصابت بول نباشه دیگه چیز هم نیست.
نه نباشه نیست، ما که دلیل نداریم که بول اصابت نکرده، ما نه ما دلیل داریم که این خود حجتی که بر اصابت بول آمد این معتبر نیست. این غیر از اینه که بگیم ما دلیل داریم بر این که بول اصابت نکرده ها، این دوتا مطلبه ها. بعد یه حجتی آمد، یه بیانه ای، دو نفر شاهد عادل گفتن که آقا این بول اصابت کرده، بعد ما فهمیدیم اینا عادل نیستن، خب این حجت نیست، گفتن خب این فهمیدیم اینا عادل نیستن این حجت نیست، مدلول مطابقی حجت نیست، اما از بین که نرفته، اینو گفتن که این بول ثابت. پس مدلول التزامی قابل استناده، چون اون که دلیلی بر نفیش نیست. آی خویی جوابی که فرمودن این بود که آقا جون مدلول التزامی نجاست مطلقه که نیست، نجاست ناشی از بوله. وقتی که اصابت بول حجت نیست، اونم نجاست ناشی از بول هم اونم حجت نیست، اونم قابل استناد نیست. بعد آقای صدری جوابهایی به آقای خویی دادن که بعضیاشو من نمیفهمم چی فرمودن، ولی چون عرض کردم از باب حق استاد و شاگردی خودشون دیگه، آقای خویی به مرحوم ناینی، ایشون هم به آقای خویی، بالاخره الان تو اون عالم خودشون میدونن. اما تقریب دوم رو دقت کنید، تقریب دوم بر اساس توضیح مدلول التزامیه. این توضیحی که داده درسته. این اصلا شکلگیری مدلول التزامی، این بحثش تو منطق آمده و این توضیحی که اینجا آمده در کتاب منطق جناب صدرالمتعلهین، اونجا این توضیح کامل آمده که در واقع مدلول، من اینو توی مباحث الفاظ توضیح دادم، حالا برای همین فکر میکنم مثلا این بحث رو اونجا گفتم، ولی حالا بالاخره اصل دلالت التزامی رو اونجا توضیح دادم که لفظ دلالت میکنه بر معنای معوذ الله، یعنی معنایی که براش وضع شده. مثلا حالا اینا میگن آقا لفظ شیر به معنای حیوان درنده، خب این دلالت میکنه لفظ شیر به این معنا، یعنی حیوان درنده، همون اسد به قول عربی. بعد میگن که این مفهوم، یعنی مثلا شیر همون حیوان درنده اسد، یک لازم بیان بالمعنى الاخص داره. یعنی چی؟ یعنی یه لازمی داره که به محض تصور مفهوم شیر اون به ذهن شما میاد. اون چیه؟ میگن شجاعت. بعد میگن که شما وقتی میگی اسد یا شیر، این لفظ باعث میشه شما منتقل میشی به معنا، این یه دلالت. معنا رو که تصور کردی، یعنی اون حیوان درنده رو، اون لگی یک لازم بیان بالمعنى الاخص داره، یعنی چیزی که لازم اینه به محض تصور این میاد، اون میشه مدلول دوم. پس در واقع دلالت لفظ بر مدلول دوم به واسطه مدلول اوله، و در واقع دو تا دلالته، یه دلالت لفظ بر مدلول اول که همون مدلول مطابقیه، یه دلالت مدلول اول است بر مدلول دوم که این دلالت التزامیه. لفظ خودش ابتداعا دلالتی بر مدلول التزامی نداره. خب برای همین هم میگن آقا مدلول التزامی در اصل وجود تابع مدلول مطابقیه، چون اگه این مدلول مطابقی نبود، اون مدلول التزامی هم نبود. خب این اینو توضیح داده. بعد یه نکته ای گفته، گفته ببینید این ملازمه عقلی یه ملازمه تصدیقیه، نه فقط یه ملازمه تصوری. حالا من اینی که توضیح دادم تصوری بود، یعنی تصور و لفظ باعث تصور معنای معوذ الله، تصور معنای معوذ الله باعث تصور به اصطلاح مدلول التزامی. این میگه نه، این ملازمه یه ملازمه تصدیقیه، یعنی اینکه معنا اراده شده، معنای معوذ الله، این باعث میشه که گفته بشه پس معنای التزامی هم اراده شده. پس اگر مدلول مطابقی، معلوم شد که اراده نشده یا قابل استناد نیست که بگیم اراده شده. اون موقع دیگه مدلول التزامی هم قابل استناد نیست. آقای صدر یه بحثی رو اینجا مطرح کرده، میگه که ملازمه عقلی بین ثبوت معنای مطابقی است واقعا و ثبوت معنای التزامی واقعا، نه ثبوت تعبدیشون. البته من نفهمیدم مقصودش از این ثبوت معنای مطابقی واقعا چیه، ایشون واقعا چیه دیگه، یعنی چی واقعا معنای مطابقی واقع بشه، مصداقش مقصودشه، این که معنا ربط نداره. شاید آقای صد میخواسته اینو بگه، نمیدونم حالا، یا مثلا آقای صد گفته من اینجا این قسمت به فرمایش آقای حائری، یعنی تقریر آقای حائری نگاه نکردم، حالا یا مثلا آقای صد یه چیزی گفته، آقای هاشمی خدا رحمتش کنه مثلا اینجوری نوشته، نمیدونم. بالاخره ببینید این مقدار درسته که مدلول التزامی به اصطلاح منطقی، البته مدلول التزامی در اصطلاح اصولی فراتر از مدلول التزامی در اصطلاح منطقی، اما مدلول التزامی در اصطلاح منطقی این در واقع به تصور معبوز الله میاد به ذهن. اگه مقصود ایشون از ثبوت معنا مطابقی واقعا هم تصورشه، آره درست، اگه مقصودش اینه این درست. بعد برای همین ایشون میگه که دال علی ذات المعنا المطابقی، دال بر معنای التزامی همون معنای خود از معنای مطابقی. من اینجا یه تعلیقه زدم که این حرف درسته ولی در سطح مدلول تصوری. به این مدلول تصوری با سقوط حجیت از بین نمیره، اما در سطح مدلول تصدیقی چطور؟ ببینید اگر یه گوینده گفت شیر، خب من بلافاصله با شنیدن لفظش منتقل شدم به معنای حیوان درنده، بلافاصله منتقل شدم به معنای شجاع. اما اون ادامه داد گفت شیر گرم شده، فهمیدم که اصلا مقصودشون شیر خوراکیه که میخواد بخوردش. خب اینجا شما میتونی بگی آقا مدلول مطابقی حجیت چه از دست داد، مدلول التزامی باقی موند. پس معلومه این اونو اصلا اراده نکرده بوده، من اشتباه کردم ذهنم رفت رو اون. میتونم اینو بگم که الان این شیر گفت دیگه، پس رفت حیوان شجاع، حیوان درنده، بعدش هم شجاع. مثلا اینو اراده نکرده بود که این که گفته بود شیر، مقصودش این شیر خوراکی بود. گفت آن یکی شیر است اندر بادیه، وان دیگر شیر است اندر بادیه، آن یکی شیر است کنسان میخورد، وان دیگر شیر است کنسان میخورد. شاعر دیدی چه کرده، این اشتراک لفظ. خب اگر یه همچین مثالی، من الان میدونم که گوینده اصلا مفهوم حیوان درنده رو اراده نکرده، چه میتونم بگم که آقا خب باشه مدلول مطابقیش از بین رفت حجیتش، اما مدلول التزامیش باقیه. چه مدلول التزامی؟ مثلا این معنا رو اراده نکرده بوده. خب وقتی که حجیت در واقع مدلول مطابقی از بین میره، یعنی ما دیگه الان نمیتوانیم این معنا رو به گوینده نسبت بدیم، نمیتونیم بگیم این مقصودش این بود، نمیتونیم بگیم. حالا اینجا میتونیم بگیم که پس مدلول التزامی هنوز مرادشه، چجوری اینو بگیم؟ آقای صدر حالا یه اشکالاتی بر این وجه کرده به نظر من که حالا خیلی وجهی هم نداره، یه چیزایی میگه که من باز نمیفهمم. من بعضی چیزایی که ایشون میگه، ایشون هر وقت به منطق و فلسفه میرسه یه چیزی میگه من نمیفهمم چی میگه. گفتش آقای آیاس محمد باقر حکیم خدا رحمتش کنه، میگه آقای هاشمی رفسنجانی خدا رحمتش کنه، تا وقتی فارسی حرف میزنه من میفهمم چی میگه. همین که میگه ایها الاخوه و الاخوات دیگه بعدش من نمیفهمم چی میگه. حالا ما اینجا نمیفهمیم چی میگه ایشون. بعضی وقتا یه چیزایی ایشون میگه من نمیفهمم، لابد یه چیزی فهمیده که ما نفهمیم. بعد خود ایشون یه وجهی بیان میکنه و اون اینه، میگه که ملاک حجیت در دوتا دلالت، یعنی دلالت مطابقی و التزامی، یکیه. پس وقتی دلالت مطابقی حجیتش ساقط شد، دلالت التزامی هم حجیتش ساقط میشه. بعد توضیح میده، میگه ببینید اگر خبر باشه، مثلا یکی بگه که زید آمد، خب ما اون مدلول مطابقی رو که ظاهرشه که آمدن زیده، مثلا اون معنا رو ما بهش نسبت میدیم از باب اصالت و ظهور، که آقا این مقصودش اینه، خود زید آمده. حالا اگر معلوم شد که نه، این دروغ گفت، زید نیامده، خب و این آمدن زید فرض کنید یک مدلول التزامی هم داشت، ایشون میگه خب الان این فرمایشه ایشون یکم دقیق میگه ببینید من الان فهمیدم که این که زید آمد یعنی مدلول مطابقی کاذبه، اخباره. الان این که اون مدلول التزامیش که مثلا فرض کنید زید می آمد مثلا شادی می آورد به خانه یا مثلا هدیه می آورد به خانه، اون مدلول التزامیش، اونم کاذب باشه کذب زیادتری پیش نمیاد. فرمایشش میگه این همین در باب انشا، میگه اگر یه انشایی کرد و معلوم شد که اون انشا مورد نظر نبود، یعنی نمیشد نسبت بدیم، حالا به این معنا نمیشد بگیم که اینو اراده کرده، اون مدلول التزامی انشا هم که الان بگیم اراده نشده، به تعبیر ایشون لا یستدعی افتراز کذب زائد فی الاخبار او مخالفت زائده فی الانشا. چرا؟ میگه چون که دلالت، این دلالت التزامی که دال اخباری جداگانه ای که نداشت، این دلالت انشائی، این التزامی دال انشائی مستقلی که نداشت، ما در واقع یه دونه جمله داریم، فقط یه دونه لفظ داریم که این لفظ الان بر مدلول مطابقی خودش معلوم شد که مورد نظر نیست، حالا یا کذبه اگر اخباره یا اگر انشائه، یعنی اون اراده نشده. خب دوتا که مدلول نداشتیم، ببخشید دوتا که دال نداشتیم، که حالا بگیم یکی از دوتا دال از بین رفت، دال دوم باقیه. ایشون میگه لم تکن هذه دلاله، یعنی دلالت التزامی، لم تکن به دال اخباری او انشاء مستقل، بلکه از باب ملازمه بین دوتا مدلول بود. پس بنابراین یک ملاک مستقلی برای کاشفیت و حجیت نداره. این فرمایش درسته به نظر من، ولی این اصلا حرف جدیدی غیر از اون بچه قبلی نیست. ایشون بعضی وقتا بعضی از وجوه رو رد میکنه به ردودی که من بعضی نمیفهمم، و بعد همون وجه رو با یه بیان دیگری خودش بیان میکنه به عنوان یه وجه جدید، که ما اینو نمیفهمیم، من خودم متوجه نمیشم که این چه فرقی با قبلی داره. خب قبلی همینه میگه، همون توضیحی که دادم، میگه لفظ دلالت میکنه بر معنا، معنای مطابقی دلالت میکنه بر معنای التزامی، وقتی که در سطح مدلول تصدیقی من نمیتونم بگم معنای مطابقی اراده شده، چطوری میتونم بگم معنای التزامی اراده شده؟ وقتی این اراده اینو نمیتونم نسبت بدم، این داله برونه، چطوری اینو بدم؟ خب هم فرمایش درسته، این همون بچه قبلیه. آقای صدر هم همونو داره میگه، هیچ حرف جدیدی نمیزنه که، همونو داره میگه، الفاظشو عوض کرده، تعابیرشو عوض کرده، و الا این همونه، این روح همونه. بعد اینجا میگه خب ببینید، بنابراین بین دلالت التزامی در سطح دلالت تصوری که اسمش ایشون گذاشته البینت و عرفن، بعد دلالت التزامی در سطح دلالت تصدیقی اینو اسمش گذاشته غیر البینه. ببینید اصلا دلالت التزامی در صورتی دلالت التزامیه که بیان باشه، اگه بیان نبود این اصلا مدلول التزامی به اصطلاح منطقی نیست. بعد یه سری مدالیل دیگه ما داریم، اما این مدالیل جزء ظهورات الفاظ به اون معنا محسوب نمیشه، و اینو تو بحث ظهور گفتم. ببینید ما یه چیزی داریم به نام دلالت اقتضا. دلالت اقتضا مدلول بیینه، اما نه بیینه بالمعنى اخص، به این معنا که شما وقتی یه لفظی میاد یه معنایی داره، یه اطلاعات دیگری هم دارید، اون اطلاعات دیگه با این مدلول این لفظ با هم دیگه یه دلالتی پیدا میکنه، این دیگه دلالت لفظ نیست، این دیگه ربطی به حجیت ظهور نداره، این دلالت اقتضاء، این یه چیز دیگه است. ما اینو تو بحثای الفاظ گفتیم. آقای صدر اینجا مرز بین دلالت اقتضا و دلالت به اصطلاح لفظ رو از بین برده، انگار مدالیل اقتضایی، اگر این که حالا مقصود ایشون این باشه که من میفهمم، با مدالیل لفظی رو یکی گرفت، در حالی که اینطور نیست. اینا اون از وادی ظهور میره بیرون، اون نمیگم اون حجت نیستا، اما اون دیگه ربطی به این نداره، اون یه مجموعه ای از مدلول لفظ و اطلاعات بیرونی به شما یه نتیجه ای میده، اون در واقع به یه نحوی مدلول عقلیه. برای همین شاید ایشون که گفته دلالت و تصدیقیت العقلیه، شاید ناظر به این باشه، ولی به هر حال اون اصلا از ظهور لفظ نیست، ظهور لفظ اون مقداره که بیان بالمعلل اخص باشه، که به محض اینکه این معنا آمد اون معنا تو ذهن ما پیدا بشه. به هر حال ایشون میگه ما تبعیت رو در اون بیان بالمعلل اخص نمیپذیریم، اما تبعیت رو در این بیان بالمعلل اعم میپذیریم، در حالی که این غلطه، اونجا هم نمیپذیریم ما. چرا ایشون میگه اونجا میپذیریم؟ میگه برای خاطر اینکه انقدر این لفظ ظهور داره در اون معنا که انگار دال مستقله، انگار دال مستقله، مگه مسئله رو حل میکنه؟ این غلطه، این اشتباهه. ایشون میگه تعبیرش اینه: از لو کانت دلالت الالتزامیه به درجه من الوضوح به حیث تشکل ظهورن فی الکلام زائدن علا مدلوله المطابقی. پس این در واقع دو تا ظهور داره، یه ظهورش از بین رفته، یکی دیگرش مونده. این چشمندیه، اینا چیه؟ ایشون میفرماد من نمیفهمم. عرض کردم هر جا ایشون میرسه به چیزی که ریشه منطق و فلسفه داره، علارغم عظمت ایشون اونجا به نظرم مشکل داره، چون ایشون منطق فلسفه خوب نخونده. بالاخره البته ایشون میگفتن فلسفه خونده، به این معنا که یه شخصی بود در نجف، خدا رحمت کنه ایشون رو، به نام آقای صدرا، که از این باب که هیچکی تو نجف فلسفه بلد نبود به اون میگفتن فیلسوف، و الا اون بنده خدا هم خودش کار فقه اصول بود و توی حلقه استفتاءات اسطبالحسن یا یکی از مراجع بوده. بعد آقای سعد میگفتن، میرفت پیش ایشون اسفار رو میخوند، نه اینکه او درس بده ها، میخوند، بعد اگه مثلا اشکالی داشت از ایشون میپرسید. که بعد میگفتن که مثلا آقای صد روزی 4-5 صفحه اسفار میخوند، 4-5 صفحه اسفار چاپ سنگی ها، نه این اسفارهای جدید که 4-5 صفحهش میشه 40-50 صفحه این چاپای جدید. خب اینجوری ایشون میگن فلسفه خونده. البته علارغم این که ایشون اینجوری فلسفه خونده، بالاخره فلسفه توناش بد نیست، فلسفه تونای ایشون بد نیست. حالا یه کسی توی مثلا قوم مثل آقای مصباح فلسفه تونا درس میداد، 45 سال پیش آقای مصباح تو قوم فلسفه تونا درس میداد، فلسفه تونای آقای صدر درس میداد. ولی خب حالا بماند اون داستانی شده است. اما به هر حال حالا این من نمیفهمم چی میگه آقای صدر. اینی که من عرض میکنم دقت کنید، مطلب خیلی ساده است. همونطوری که عرض کردم، اصلا دلالت بر معنای التزامی دلالت مستقل نیست، حتی در سطح مدلول تصوری ها. مثلا این مربوط، یعنی ایشون یه جوری گفته انگار در سطح مدلول تصوری این دلالت مستقله، در سطح مدلول تصدیقی نیست. اینجوری نیست، این در سطح مدلول تصوری هم مستقل نیست. ظهور لفظ در معنای التزامی به واسطه ظهورش در معنای مطابقیه. اگر معنای مطابقی اراده نشده، نمیتونی شما بگی معنای التزامی اراده شده. دو تا دال نیست که شما بگی خب یکیش دلالتش از کار افتاد، اون یکی هنوز به دلالتش باقیه. دو تا دال در کار نیست که. بله دو تا دال هستا، به معنای طولی، به این معنا که لفظ بر معنای مطابقی، معنای مطابقی بر معنای التزامی. اگر معنای مطابقی اراده نشد، دیگه شما چجوری میگی معنای التزامی اراده شده؟ چجوری اصلا متکلم میتونسته بدون اراده معنای مطابقی معنای التزامی رو از این لفظ اراده کنه؟ این لفظ که برای اون معنا وضع نشده بوده. خب این مطلب رو مطالعه میفرمایید، بعد انشالله منطق رو هم میبینید و بحثایی که ما تو مباحث الفاظ کردیم اگر توی سایت در دسترستون هست فکر میکنم اونجا آرام ببینید دنبالش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.